سیگار بیاورید. و رو به همه ادامه داد: خانم زهرا مثل خواهر خودم است. نقشه هایم را پیش از این که با شما بگویم پیش او فاش کردم. افسوس که غیر از او و خواهر شوهرش آدم های ناباب هم شنیدند. اما دیگر آب از سر من گذشته. اگر شما هم کمک نکنید این کار را خواهم کرد. فقط برادرم باید تفنگچی به من بدهد و یوسف خان هم آذوقه به ما برساند. خودم 30 نفر آدم مطمئن و از جان گذشته دارم. عجیب بود. زری 2 تا هندوانه پاره کرد و هر 2 زرد رنگ و کال از آب درآمد. نارسی هندوانه را به فال بد گرفت. هندوانه 3 بد نبود. تو رفت و قاب محتوی هندوانه را روی میز کنار نقشه ایرانی گذاشت که آنها روی میز بند کرده بودند. همشان خم شده بودند و به نقشه نگاه می کردند و ملک سهراب انگشت بر نقطه‌ای روی نقشه گذاشته بود و توضیح می داد که اگر به یاسوج برسیم تا باشت راهی نیست، آن وقت می رویم به گشت‌ساران. یوسف گفت: تا آدم های آنجا را با خود یار کنیم خیلی طول می کشد، اما چاره ای نیست و تازه این قدم اول است. آقای فتوحی باید خرابکارهای داخلی. و رو به زری گفت: خانم اینقدر سر و صدا نکن. و زری گفت: چشم. و فهمید که باید برود. وقتی که می رفت صدای مجید را شنید. گمان نمی کنم ستاد زحمت کشانت پای چنین کاری را صحه بگذارد. اگر خودت موافقی حرفی. با دستور یوسف سفره نهار را روی میز تالار چید. دیگر همشان کتهایشان را در آورده بودند و باد بزن دستشان بود. آنها با هم حرف می زدند، با هم شوخی می کردند، انگار نه انگار که زری هم کنارشان نشسته. کار او این بود که نمکدان جلویشان بگذارد و یا سنگدان مرغ را در بشقاب مجید بگذارد که می دانست دوست دارد و مجید هم با دهان پر جواب یوسف را بدهد که حق با توست. یوسف می گفت برای پدران ما آسان تر بود و اگر ما نجنبیم برای پسران ما سخت تر می شود. پدران ما با یک مدعی طرف بودند و متاسفانه در برابرش تسلیم شدند و حالا ما با 2 مدعی طرف هستیم. فردا مدعی تازه نفس 3 هم از راه می رسد و پس فردا مدعیان دیگر، همشان با مهمانی بر سر این سفره. ملک رستم گفت: هیچ کاری هم که نتوانیم بکنیم با بچه های من راه را نشان داده ایم. ملک سهراب گفت: اگر من یک تن باشم و تنها و دشمن با هم باشد و 1000 تا، با میدان پشت نمی کنم. ملک رستم گفت: و تا 1000 سال خون همه با کین ما خواهد جوشید. ادامه داد: خون سیاوشان. چنان ترسی از حرفای آنها زری را در بر گرفته بود که می اندیشید خدایا این مردها چجور آدم هایی هستند. خودشان می دانند فایده ندارد، اما برای آنکه ثابت کنند وجود دارند و مردی و مردانگی در وجودشان نمرده و بعدها بچه هایشان بروی گورهایشان تف نیندازند، با دستهای خود گور. زبانم لال، خدا نکند. بیخ گلویش از اشکی که می خواست بیاید و او نمی گذاشت می سخت. و زنها چه وقتها یاد چه چیزها می افتند. بی خودی یادش افتاده بود به یک شب که یوسف در خواب آه کشیده بود و او بیدار شده بود و چراغ رومیزی را روشن کرده بود و مدتها به لاله گوش شوهرش در نور چراغ خیره شده بود، عین مخمل گلی رنگ که از جهت مخالف به خوابهایش دست کشیده باشند. مرد غریب تا آفتاب غروب خوابید و بعد با لباس خواب یوسف که از صبح تنش کرده بود به باغ آمد و سر حوض نشست و صورتش را شست و با بازی تخت نرد یوسف و مجید نگاه کرد. مهمانهای دیگر همان بعد از ظهر در گرم و گرم روز پر از آفتاب رفته بودند. از حرکات راحت مرد، از قیافش و از دستورهایی که به یوسف و مجید می داد. افشار را ببندید، چاره ای ندارید. واضح بود که شوفر کامیون نیست. خدیجه برایش خوراکی آورد. مرد اشتهای عجیبی داشت. مرد غریب بلند شد و نگاهی به باغ کرد و گفت: زندگی خوبی دارید، اما حیف، مثل این که بچه ندارید. کاش 10-12 تا بچه در این باغ بسر و کوله هم می پریدن. زری پرسید: شما بچه دارید؟ مرد غریب آهی کشید و جواب داد: دو تا پسر دارم. تا سر مرد غریب گرم شود و اعتراف کند که سربان است و به هیجان بیاید و آنچه را که بر سرش آمده بود حکایت کند، خیلی طول کشید. نیمه های داستانش بود که دو قلوها آمدند. مرد ساکت شد و نگاه حسرت باری به آنها انداخت. یوسف بچه ها را بوسید و دستور داد خدیجه ببردشان پشت بام، پیش عمه و خودش مواظبشان باشد نیفتند و دست به آتش منقل نزنند. مرد دنباله داستانش را گرفت. هیجان خودش از شنوندگان بیشتر بود و بعد که خسرو و هرمز از راه رسیدند، فقط سلامشان را جواب داد.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. رسیدیم به فصل 17 این کتاب، با ما همراه باشید. خودم فرمانده ستون موتوری بودم که از شیراز راه افتادیم و رسیدیم به آباده با کامیون‌های زرد خارباری. مجموعاً 14 کامیون داشتیم و 45 سرباز و 5 نفر درجه دار که مأمور حفاظت کامیون ها بودند. یک ستوان سوم تازه از دانشکده در آمده هم زیر دست مستقیم من بود. جوانکی 19-20 ساله بود. در 3 تا کامیون خاربار، در یکی لباس سربازی، در یکی بنزین و در یک کامیون اسلحه هم می بردیم. یک آمبولانس هم داشتیم. شفاهن به من دستور داده بودند ستون را ببرم آباده و منتظر بمانم. کسی امریه کتبی به من نداده بود. در آباده تلگراف آمد که احتیاجات لشکر اصفهان را رفع کنید و بعد به تهران بروید. با رضوانی نژاد چند مأموریت دیگر رفته بودم و خوب می شناختمش. بدبخت 14 سر عائله داشت و پدر و مادرش کور بودند و برادرش هم با ما بود. هر دو برادر استوار بودند. شب آباده ماندیم. آخرهای شب وقتی برمیگشتم دیدم در یکی از کامیون‌ها چراغ می‌سوزد. رفتم تو، دیدم رضوانی نژاد و برادرش نشستند، چای دم کردند و نان و چای می‌خورند. دلم سوخت، گفتم بیایید برویم با هم باشیم. مهمان من، می‌رویم چلو کبابی شهرداری، چلو کباب می‌خوریم. گفت جناب سروان، این مأموریت را قبول کردم تا نفری 200 تومان فوق‌العاده جنگی بگیریم و برای بچه ها ببریم. صبح حرکت کردیم و ظهر ستون را لب رودخانه نگه داشتیم. بنا بود آنجا منتظر زره پوش بمانیم. پیاده که شدم چشمم افتاد به چند تا مرد ایلیاتی که کلاه سرشان بود. آنها آن طرف رودخانه بودند و داشتند از پایشان را آب می دادند. یکیشان ما را که دید پرید روی اسب و زد به کوه دست چپ. رفتیم به باغ کنار رودخانه تا نهار بخوریم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. والی خراسان رضوی گفت در واردات کالا به این ولایت باید کالاهای تولید افغانستان در اولویت قرار گیرد. غلام حسین مظفری روز شنبه 15 قوس در نشست شورای گفتگوی دولت و سکتور خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد تاکید ما در تجارت با افغانستان این است که هر کالایی که در افغانستان تولید می شود از کشور دیگری وارد ایران نکنیم و از افغانستان وارد کنیم و بر این موضوع هم اصرار داریم. والی خراسان رضوی همچنین با اشاره به سفرهای خارجی اخیر خیش گفت بعد از سفر به ازبکستان صادرات ما به این کشور 143% افزایش یافت و توقع ما این است که صادرات به افغانستان هم دو برابر افزایش یابد. مظفری تأکید کرد که تمام مصوبات و پیگیری های این سفرها باید خروجی داشته باشد و کارها به نتیجه برسد. مقام عالی دولت ایران در خراسان رضوی همچنین برگزاری اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجلس آسیایی در مشهد را کاری بسیار ارزشمند خواند و افزود رویدادهای اینچنینی آورده خوبی برای مشهد و ولایت خواهد داشت. والی خراسان رضوی اخیراً در صدر هیئت اقتصادی به هرات و کابل سفر کرد و در بازگشت در مصاحبه با رادیو دری درباره دستاوردهای سفر خود گفت که این سفر گره‌های بسیاری در تجارت ایران و افغانستان باز کرد. معین سخنگوی حکومت طالبان از موضع‌گیری‌های اخیر روسیه و هند در قبال کابل استقبال کرد. حمدالله فطرت در یک پیام ویدیویی از مواضع تازه مسکو و دهلی نو درباره افغانستان قدردانی کرد و گفت که طالبان با هر دو کشور روابط خوب و رو به توسعه دارد. و با اشاره به سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که امارات اسلامی خواستار برقراری روابط مثبت با همه کشورهای جهان است و از تعامل سازنده استقبال می‌کند. فطرت از کشورهای منطقه خواست همکاری ها و تعاملات خود با طالبان را در جهت حفظ ثبات و تقویت اتصال منطقه‌ای افزایش دهند. پوتین اخیراً در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی از تعامل با طالبان حمایت کرده و گفته بود که حکومت طالبان با گروه های تروریستی مانند داعش مقابله می کند و اکنون واقعیت موجود افغانستان است. روسیه در حال حاضر تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و با وجود برخی نگرانی‌ها درباره تهدیدات امنیتی بر ادامه همکاری و گفتگو با کابل تاکید دارد. هند هم در ماه‌های اخیر روابط خود با حکومت طالبان را گسترش داده است. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تحریم‌های استرالیا علیه اعضای این حکومت گفت آنان هیچ گونه داد و ستدی با استرالیا ندارند. زبیح‌الله مجاهد تحریم‌های استرالیا علیه 140 فرد و نهاد طالبان از جمله چند عضو کابینه را بی‌دلیل، غیر عادلانه و ناموجه خواند و گفت که حکومت آنان و اعضای کابینه هیچ گونه داد و ستدی با استرالیا ندارند و نیازی هم به آن نمی‌بینند. وی تأکید کرد که کشورهای جهان باید واقعیت‌های عینی افغانستان را درک کنند و به جای اتخاذ مواضع نادرست و غیر سازنده با طالبان تعامل منطقی داشته باشند. عبدالسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم در واکنش به تحریم‌های استرالیا بر چهار مقام ارشد این گروه در یک پیام صوتی اعلام کرد این تحریم‌ها موضوع تازه و عجیبی نیست و در 4 سال گذشته هم تحریم‌های مشابهی اعمال شده است. گفتنی است وزارت امور خارجه استرالیا در اطلاعیه اعلام کرد محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. انفجار سرگلوله منفلق ناشده در ننگرهار جان 3 تن را گرفت و 1 نفر را زخمی کرد. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید عصر روز شنبه در منطقه دهغازی ولسوالی کامه این ولایت 1 سرگلوله منفلق ناشده که با دکان آهن کهنه فروشی آورده شده بود در هنگام کوبیدن منفجر شد. و یفزود در این انفجار سرگلوله 3 تن از افراد ملکی حاضر در دکان کشته شدند و 1 تن دیگر هم مجروح شد. سخنگوی قماندانی پلیس ننگرهار گفت این مرمی منفلق ناشده از قبل به جای مانده بود که آهن فروشان آن را در بین آهنهای کهنه خریداری کرده و به این دکان آورده بودند. وی از مردم خواست هنگام روبرو شدن با اشیاء ناشناخته از آن دوری نموده به نزدیکترین نیروهای امنیتی گزارش دهند تا جلو چنین رویدادهای ناگوار در زمان مناسب گرفته شود. موجودیت ماین‌ها و مواد منفلق ناشده در افغانستان هنوز هم خطری جدی برای مردم به خصوص مهاجران تازه برگشته می باشد که با اراضی افغانستان آشنایی کامل ندارند. حکومت طالبان با تصمیم حکومت استرالیا مبنی بر تحریم 4 مقام این حکومت خواهان درک کشورها از واقعیت‌های افغانستان گردیده است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
حکومت طالبان به تصمیم حکومت استرالیا مبنی بر تحریم 4 مقام این حکومت خواهان درک کشورها از واقعیت‌های افغانستان گردیده است. پس از آن که وزیر خارجه استرالیا 4 مقام حکومت طالبان را تحریم مالی و سفر به این کشور نمود، مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم وزیر خارجه استرالیا میگوید کشورها باید به دنبال تعامل با امارت اسلامی افغانستان باشند و راه حل مشکلات را جستجو کنند. مجاهد:
امارت اسلامی افغانستان خواهان ازی است که کشورها باید واقعیت‌های عینی در افغانستان درک کنند، ایواز از اینکه به اساس معلومات نادرست یا موقف گیری‌های ناسالم و بی نتیجه بهتر است در تعامل باشند، افهام و تفهیم داشته باشند، موضوعات مطرح بسازند، راه‌های حل پیدا کنند و همچنان در مورد افغانستان واقع بینانه قضاوت کنند و تصمیم بگیرند.
استرالیا به تازگی بر 4 مقام حکومت طالبان در افغانستان به دلیل آنچه وخامت وضعیت حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران خوانده تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر وضع کرده است. وزیر خارجه استرالیا گفته این مقام‌ها در سرکوب زنان و دختران و تضعیف اداره سالم و حاکمیت قانون در حکومت طالبان نقش داشتند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان تحریم 4 مقام حکومت طالبان را ناعادلانه خوانده و تأکید کرده که کشورهای خارجی باید واقعیت‌های عینی افغانستان را درک کنند و به جای چنین اقدامات با حکومت طالبان وارد تعامل شوند. شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را ندارند. سید مقدم امین آگاه مسائل سیاسی میگوید که افغانستان بنابر فرهنگ و باورهای دینی از حقوق بشر تعریف خود را دارد.
افغانستان با در نظر داشت باورهای دینی و فرهنگهای مسلط در جامعه تعریف خود را از حقوق بشر دارد. بنان هیچ کشوری حق ندارد در امور یک کشور دیگر فرهنگ و یا دیدگاه خود را تحمیل نماید.
همچنان زلمه افغانیار با اشاره به حضور خارجی ها در افغانستان و سیاست حکومت طالبان میگوید که دیگران هم نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.
در 4 سال گذشته افغانستان همیشه پیامشان اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در کشورها و امنیت بوده. موضوعات داخلی مربوط به مملکت افغانستان میشه. کشورهای خارجی در زمان حضورشان به مملکت افغانستان امکان خود پس دادند.
استرالیا یکی از کشورهایی بوده که 2 دهه در قالب ماموریت ناتو با آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و جنگ با طالبان پرداخته بود. وزیر خارجه استرالیا در بیانیه گفته که این تحریم‌ها 3 وزیر و قاضی القضات حکومت طالبان را هدف قرار می‌دهد و آنان را متهم کرده که دسترسی زنان و دختران را با آموزش، کار، آزادی، رفت و آمد و مشارکت در زندگی عمومی محدود کرده است، چیزی که حکومت طالبان این اتهامات را به شدت رد نموده و خود را مدافع حقوق بشر از جمله حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی و عنانات افغانی می داند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در مراسم فراغت بیش از 700 متعلم و محصل از نهاد تعلیمی و تحصیلی این وزارت در کابل گفت که کشورهای غربی تلاش دارند به نام مدرسه و مکتب میان مردم تفرقه ایجاد کنند، اما به گفته او به اهدافشان نخواهند رسید. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
فراغت بیش از 700 متعلم و محصل از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان. نورالله نوری، سرپرست این وزارت، در این مراسم گفت که در کنار آموزش‌های دینی، آموزش‌های عصری نقش مهم در پیشرفت کشور دارد و جوانان مجهز با علم می‌توانند افغانستان را به سوی خودکفایی سوق دهند. او تأکید کرد که امروز دفاع و جهاد نیز بر پایه تکنولوژی ممکن شده است. نورالله نوری افزود حکومت طالبان با توسعه آموزش‌های دینی و عصری متعهد است و کشورهای غربی هرگز نمی‌توانند میان مدرسه و مکتب تفرقه ایجاد کنند.
گوره ورونو دستوال دی چه سر پیدا نیستی که مدرسه او لیسه، دستوال دی چه سر نیستی پیدا که پوهنتون او حجره، دستر جلادی دا غربی فکر ده، دا دا اشغالگران و دا سیسه ده، دا دا خدای تعالی دا دین دا دشمنانو او دا افغانستان دا دین مقدس خاوری دا دشمنانو یو پدیده او پاسی ده دا سیسه ده چی پدی ملت کی اخبرهی دا پاسیله و تبرقه نسته.
محمد علی جان احمد، معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان نیزه، در این مراسم آموزش های دینی و عصری را نیاز جدی جامعه و آموزش‌های عصری را فرض عین دانست و از مردم خواست تا فرزندانشان را به فراگیری آموزش‌های دینی و عصری تشویق کنند و تاکید کرد برای مقابله با کفار باید به آموزش‌های عصری توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
که دنیوی علم و عصری علم داد دین به امور که ضروری به فرض وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله رب العالمين ده سواي تاسي يدك منان دي فرر رنة بتاروي ننك عصر تعلم تحصل ايه او بديبان دي كاتبير دي فرر دي زان راما ده كي دي هغوي مقابلتا.
در همین حال متعلمان و محصلانی که تازه سند فراغت کسب کردند از حکومت طالبان خواستند تا زمینه را برای ادامه تحصیلشان فراهم کند.
از رشته کامپیوتر ساینس فارغ شدیم و خیلی خوشحال هستیم و تشکر میکنیم از وزارت اقوام قبایل به خاطر برگزاری مراسم که برای ما برگزار کرده بودن و خواهانی هستیم که انشاءالله در آینده بتونیم تحصیلات خود عالی بسازیم.
آینده هدفی است که لیسانس شویم در چی در امی بخش کامپیوتر ساینس دیتابیس برای مردم افغانستان و برای وطن افغانستان خدمت کنیم.
مقامات وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در این مراسم همچنان گفتند که در 20 سال گذشته تلاش‌هایی برای ترویج فرهنگ غرب در افغانستان صورت گرفته بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و خبر آخر این که وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که روند مذاکرات بر روی کرده آمریکا وابسته است گفت اگر آمریکا مسیر خود را تغییر دهد، ایران نیز برای دستیابی به نتیجه عادلانه و متوازن آماده خواهد بود. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری کیدای ژاپن بر ضرورت آمادگی طرف‌های مذاکره برای دستیابی به نتیجه‌ای عادلانه و متوازن در روند مذاکرات تاکید کرد. عراقچی درباره چشم‌انداز مذاکرات اظهار داشت که پیشرفت گفتگوها با رویکرد آمریکا بستگی دارد. و افزود اگر آمریکا رویکرد خود را تغییر دهد و برای رسیدن به یک توافق متوازن و سودمند برای هر دو طرف آماده باشد، ما نیز آمادگی لازم را داریم. وی در عین حال تأکید کرد که تجربه ایران در مذاکرات با آمریکا تجربه مطلوب نبوده است. وزیر امور خارجه ایران ضمن اشاره به پایبندی ایران به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT خاطر نشان کرد ایران یک عضو متعهد NPT است و همانند ژاپن حق دارد از فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بهره ببرد. و همچنین افزود که ژاپن هم با عضویت متعهدانه در این معاهده از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برخوردار است. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:44 دقیقه و 45 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه به لحظه پخش برنامه مردی فراتر از زمان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی می‌کرد.
از او با عنوان‌های استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام می‌بردند.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بوده است.
مردی فراتر از زمان.
با نام یاد پروردگار بخشاینده و مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی و همراهان خوب برنامه مردی فراتر از زمان. با چهارمین برنامه از مجموعه مردی فراتر از زمان در خدمت شما هستیم. در سفر به زندگی و اندیشه ابوریحان بیرونی، فیلسوفی که جهان را همچون کتابی می دید که هر برگ آن رازی از طبیعت را بازگو می کند. قصد داشتیم در این قسمت به اثر علمی ابوریحان بیرونی با عنوان قانون مسعودی بپردازیم، اما بهتر است پیش از آن درباره علوم طبیعی از منظر ابوریحان بیرونی صحبت کنیم و در برنامه‌های آینده به بررسی این کتاب بپردازیم. پس به سراغ نگاه بیرونی به علوم طبیعی میریم، از زمین و آسمان گرفته تا گیاه و جانور، از آب و باد تا آتش و خاک، از روش آزمایش گرایانه او تا شهامت پرسشگریش درباره مفاهیمی که قرنها بدیهی شمرده می شدند. وقتی نام بیرونی را می شنویم، اغلب او را با ستاره شناسی، تقویم یا جغرافیا می شناسیم. اما بخش عظیمی از میراث او به آنچه امروز علوم طبیعی می نامیم اختصاص دارد. کتاب هایی چون الجماهر و فلجواهر و بخش هایی از قانون مسعودی و تحقیق و مال الهند سرشار از مشاهدات علمی و تحلیلی درباره پدیده های طبیعی هستند. او درباره گیاهان، خواص دارویی آنها، زیست بوم‌های گوناگون، رفتار حیوانات و حتی تغییرات اقلیمی نوشته است. اما مهمتر از موضوعات، روش علمی اوست. روشی که بر پایه مشاهده، تجربه، سنجش و گاه حتی رد نظر بزرگان پیش از خود استوار است. برای مثال، او در توصیف چشمه‌های آب معدنی و گوگردی، ترکیب خاک منطقه، دمای آب، رنگ و بو و حتی اثر آن بر بدن انسان را بررسی می کند. گاه از ساکنان محلی می پرسد و گاه با مقایسه چند منطقه نتیجه گیری می کند. در زمانی که اغلب دانشمندان به نقل از متون یونانی یا طبیبان کهن اکتفا می کردند، بیرونی جرأت آن را داشت که بنویسد هر آنچه که تجربه با آن مخالفت کند، باید در آن نظر بازنگری کرد، حتی اگر از سوی افلاطون یا ارسطو باشد. در حوزه عناصر بیرونی به شدت تحت تأثیر دانش کیمیاگران و فیلسوفان پیش از خود بود، اما همزمان با نگاه نقادانه به آنها می نگریست. او عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش را به مثابه چهار کیفیت اصلی طبیعت می پذیرفت، اما معتقد بود که باید آنها را در بستر آزمایش بررسی کرد. او درباره خواص آتش، تأثیر دما بر فلزاد، چگونگی تبخیر آب در مناطق مختلف و تغییرات شیمیایی مواد نوشته است. در واقع بیرونی را می توان یکی از نخستین کسانی دانست که گامی به سوی تفکیک علم از اسطوره برداشت. او می پرسد چرا برخی سنگ ها خاصیت مغناطیسی دارند؟ چرا در یک منطقه گیاه خاصی می روید اما چند کیلومتر آن سوتر نه؟ پاسخهای او همواره بر پایه داده، مشاهده و مقایسه است. در کتاب الجمائر و فلم آدن، بیرونی درباره خواص سنگ ها و فلزات صحبت می کند. اما به جای بسنده کردن به جنبه های تزئینی یا جادویی، تلاش می کند ویژگی های فیزیکی آنها را توصیف کند. او وزن مخصوص سنگ ها را می سنجد. تفاوت میان آهن خام و فولاد را توضیح می‌دهد و درباره فرایند ذوب و تغییر شکل فلزات می‌نویسد. در واقع بیرونی را می‌توان یکی از نخستین زمین‌شناسان تجربی جهان دانست. اما در میان همه مشاهدات طبیعی بیرونی، شاید یکی از مشهورترین دستاوردهای او اندازه‌گیری شعاع زمین باشد. او در نزدیکی شهر کاس، پایتخت خوارزم، زادگاه خود، با کمک ابزارهای ابتدایی ولی دقیق، زاویه سایه خورشید را در دو نقطه اندازه‌گیری کرد. فاصله میان این دو را با دقت محاسبه نمود و از این طریق با استفاده از فرمول‌های هندسی شعاع کره زمین را تخمین زد. نتیجه او تنها 16 کیلومتر با مقدار واقعی فاصله داشت. این در قرنی اتفاق افتاد که در اروپا زمین هنوز مرکز عالم پنداشته می شد و باور به کروی بودن آن جنون محسوب می شد. بیرونی درباره چگونگی تشکیل کوه‌ها، تأثیر باد بر فرسایش زمین و چرخه آب در طبیعت نیز نظریه پردازی کرده است. او حتی اشاره‌ای هوشمندانه دارد به این که در گذشته جاهایی که امروز بیابانند شاید زمانی دریا بودند. سخنی که امروز از دیدگاه زمین‌شناسان مدرن کاملاً پذیرفته شده است. در بخشی از آثارش به تحلیل تغییرات سطح آب دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، علل پیدایش کبیر و چگونگی تشکیل سنگ‌های نمک نیز می‌پردازد.
ابوریحان بیرونی هزار سال قبل زندگی می‌کرد، اما وقتی زندگی این فرد رو نگاه می‌کنیم، اصلاً شبیه یه آدمی که هزار سال قبل زندگی می‌کرده نیست. و وقتی روحیه و شخصیت علمیش رو بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شیم که چقدر شبیه یه دانشمند امروزیه. مثلا یه دانشمند بزرگ امروزی که توی یه دانشگاه تراز اول دنیا کار می‌کنه، برنده جایزه نوبل میشه و اینها. همچین حالی داره و می‌فهمیم که چقدر این فرد از زمانه خودش جلوتر بوده. از کنجکاوی های عجیب و غریبش گرفته تا تفکر انتقادیش و همینطور بیطرفی و بیتعصبیش که باعث شده که به همه چی سرک بکشه و خیلی از موضوعات زمانه خودش رو به چالش بکشه و بتونه کارهای بزرگی رو توی شاخه های مختلف علمی و فرهنگی به سرانجام برسونه. یکی از ویژگی های شخصیتی ابوریحان کنجکاوی زیادش بوده و همین کنجکاوی زیاد هم باعث شد که خیلی از اولین ها رو بشه بهش نسبت داد. ابوریحان یکی از اولین کساییه که تلاش کرده تا جرم، وزن و مساحت بعضی از اجسام کیهانی رو محاسبه کنه و نکته برجسته ترش اینه که این محاسبات به قدری دقیقن که اختلافشون با وزنهای دقیقی که دانشمندای امروزی با کلی دم و دستگاه پیشرفته و مدرن اینا به دست آوردن این اختلاف ناچیزه. موضوع مهم دیگه‌ای که ابوریحان توی کارنامه خودش داره اندازه‌گیری شعاع زمین هست، شعاع کره زمین. فکرشو بکنید چقدر آدم باید کنجکاو باشه هزار سال پیش بره دغدغش این باشه که برم شعاع زمین رو حساب کنم، و این کارم کرد. بیرونی توی خیلی از آثارش به مطالعه زمین و ویژگی‌هاش پرداخته. مثلا یک روشی رو برای اندازه‌گیری شعاع زمین با استفاده از محاسبات مثلثاتی پیشنهاد کرده. محاسبات مثلثاتی با این روشی که پیشنهاد کرده بوده شعاع زمین رو محاسبه کرد و گفت که 3928 مایل میشه شعاع زمین، و ما امروزه میدونیم که شعاع زمین هست 3847 مایل. و این یعنی این که نتیجه‌ای که ابو ریحان تقریبا 1000 سال پیش بدون هیچ تجهیزات و علمی عجیب و غریبی که الان داریم به دست آورده، فقط 2% با نتیجه امروزی اختلاف داره. واقعا حیرت آوره. حالا که ابو ریحان میدونسته که زمین کرویه و شعاعش چقدره، چقدر این کره بزرگه، و ضمناً هم که متوجه شد که کشورها و مناطق مختلف چجوری باید روی زمین قرار گرفته باشن، اینا رو هم تا حدودی میدونسته، و توی کتابش به اسم التفهیم میگه که اگه این محاسبات درست باشن پس قاعدتاً باید یک قاره دیگه، یک خشکی بزرگ دیگه اون سمت اقیانوس یا اون سمت کره زمین باید وجود داشته باشه. ابو ریحان با این حرفش بدون اینکه مثل کریستوف کلمب یا دیگرانی که گفته میشه به قاره آمریکا سفر کرده باشه، فقط با استفاده از محاسبات نجومی متوجه احتمال وجود یه قاره دیگه شده. و اینایی که میگیم براش مقاله وجود داره، میگم خودش در کتابش آورده، کتابش هست و مقالات غربی هم هست، یعنی اینطوری نیست که فقط ما الان بشینیم اینجا و این حرفا رو راجع به دانشمند خودمون بزنیم و به به و چهچه کنیم. در مقالات غربی هم اومده که یک دانشمند مسلمان به اسم بیرونی قبل از کریستوف کلمب بدون سفر کردن به آمریکا به این نتیجه رسیده بود که یه قاره دیگه هم میتونسته اونجا باشه. قاره‌ای که بعدها اروپایی‌ها بهش پا گذاشتن و اسمش شد قاره آمریکا.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه مردی فراتر از زمان هستید. برنامه درباره ابو ریحان بیرونی. دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید. ابو ریحان بیرونی تنها مشاهدگر طبیعت نبود. او طبیعت را مثل یک سامانه پویا می دید. برای نمونه در تحلیل حرکت ماه و جزر و مد سعی کرد رابطه میان موقعیت ماه، خورشید و تغییر سطح آب دریا برقرار کند. گرچه ابزارهای لازم برای اثبات دقیق این فرضیه را نداشت، اما در اون مایه فکری او شباهت شگفت‌انگیزی به آنچه امروزه فیزیک زمین مینامیم دارد. او همچنین میان رنگ خاک، نوع پوشش گیاهی و حضور برخی گونه‌های جانوری رابطه برقرار می‌کرد و این مشاهدات را نه فقط برای توصیف بلکه برای تفسیر و پیش‌بینی به کار می‌برد. دوستان عزیز، یکی از موضوعاتی که ابو ریحان بیرونی با دقت به آن پرداخت تفاوت اقلیم ها بود. او تفاوت آب و هوا، رطوبت، تابش خورشید، جهت بادها و حتی زمانبندی کشت محصولات کشاورزی را در مناطق گوناگون بررسی کرد. او معتقد بود برای شناخت تأثیر طبیعت بر زندگی انسان باید داده های اقلیمی را گردآوری و تحلیل کرد. در واقع او پایه‌گذار نگاه اقلیمی انسانی در شناخت جغرافیا و جامعه بود. در برخورد با پدیده‌های طبیعی، بیرونی هرگز تسلیم خرافه یا سنت‌های بی‌پشتوانه نمی‌شد. او گرچه آموزه‌های دینی را می‌شناخت و محترم می‌داشت، اما همواره تأکید داشت که طبیعت را باید با چشم علم نگریست، نه با ترس یا تعصب. نقل است که درباره زلزله پرسید: آیا این پدیده مجازات آسمانی است یا فرایندی طبیعی؟ و سپس با بررسی دقیق لرزش زمین، مسیر حرکت کوه‌ها و مقایسه با دیگر پدیده‌ها چنین نتیجه گرفت که زلزله را باید در بستر زمین‌شناسی و نه در خشم خدایان فهمید. در کتاب تحقیق و مالل هند، بیرونی دیدگاه‌های طبیعت‌شناسان هندی را نیز با نگاهی علمی بررسی می‌کند. او با مطالعه منابع سانسکریت از نحوه طبقه بندی گیاهان، کاربرد درمانی آنها و حتی نظریه‌های مربوط به خلقت اطلاعات دقیقی گردآوری کرد، اما همواره با روشی مقایسه‌ای آنها را در کنار دیدگاه‌های یونانی، اسلامی و ایرانی قرار می‌داد. او برای اولین بار با بررسی نحوه استفاده از گیاهان در طب سنتی هند پرداخت و تأکید داشت که برخی از این تجربیات گرچه بومی‌اند، اما ارزش علمی دارند و باید مستند شوند. در عصر ابوریحان بیرونی هنوز مرز مشخصی میان علوم طبیعی، فلسفه و الهیات نبود، اما او تلاش می‌کرد تا این مرز را با دقت ترسیم کند. برای نمونه درباره پیدایش انسان و نقل‌های ادیان دیگر احترام می‌گذارد، اما در عین حال با بررسی ساختار بدن، شباهت آن به دیگر جانوران و تطور فیزیولوژیکی گاه سخنانی می‌گوید که به نظریه‌های تکامل نزدیک است. این تعادل میان احترام به سنت و جسارت علمی از او چهره‌ای نادر ساخته است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی برنامه دیگر از مجموعه مردی فراتر از زمان نزدیک میشیم. در پایان باید بگوییم که آنچه ابوریحان بیرونی را از بسیاری از همعصرانش متمایز میسازد صداقت علمی او بود. او هر جا که نمیداند با صداقت مینویسد نمیدانم. هر جا که شواهد کافی نیست مینویسد باید بیشتر تحقیق کرد. در جهانی که آمیخته به افسانه، تعصب و نقل قول‌های بی‌پایه بود، او پرچمی از روش علمی برافراشت، نه چون دانش امروز را داشت، بلکه چون شجاعت پرسش، دقت مشاهده و فروتنی در برابر طبیعت را داشت. دوستان عزیز، در برنامه آینده به آسمان خواهیم رفت، جایی که ابوریحان بیرونی با چشم غیر مسلح ولی ذهنی مسلح به منطق و ریاضی رازهای ستارگان و سیارات را بررسی می کند. گاهی هم سری به زمین خواهیم زد تا ابوریحان بیرونی را در حال تحقیق و پژوهش ببینیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
نگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامینجی پیشینه، خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا نداره، مجلس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گلم.
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم. باور کنید دست خودم نبود، ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خیلی خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرزو گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان به کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان به کار است بگو مختوم.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم آرزو.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینم، چوز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق قطعی گل، با امید این شب و روز من دقیقا میشمارم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را به خدا که دوست دارم. خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با درون سینه دارد.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرچمن وقتتان بخیر. در یک شنبه دیگر افتخار را داریم که خدمتتان باشیم این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه ی هفته. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه ما در این برنامه خدمتتان هستیم تا به اتفاق شما عزیزان نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران. سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران. و آزمایش سهند 2025. خب خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما یکی از رخدادهای مهم هفته ایران دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود با هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در همه عرصه‌ها یک انسان عرشی آراسته به والاترین خصوصیات خواندند و با تبیین نگاه اسلام به شأن و حقوق زنان در عرصه خانه و اجتماع، بایدها و نبایدهای رفتار مردان با همسران و زنان را در زمینه‌های مختلف تشریح کردند. رهبر انقلاب با اشاره به آیات قرآن کریم درباره نقش برابر زن و مرد در حیات و تاریخ بشر و امکان برابر رشد زن و مرد در رسیدن به کمالات معنوی و عالی‌ترین مقامات گفتند همه این نکات با بدفهمی‌های کسانی که دین دارند اما دین را نشناخته‌اند و کسانی که از اساس دین را قبول ندارند در تضاد است. رهبر انقلاب زن و مرد را در اسلام دو عنصر متعادل با مشارکت فراوان و برخی تفاوت‌های ناشی از جسم و طبیعت دانستند و گفتند این دو عنصر مکمل در اداره جامعه بشری، ادامه نسل بشر، پیشرفت تمدن، تأمین نیازهای جامعه و اداره زندگی نقش آفرین هستند. ایشان در بیان تقابل نگاه سرمایه‌داری و اسلام به زن گفتند
در اسلام زن استقلال داره، توانایی داره در حرکت، در پیشرفت، عنوان داره، هویت داره. در اونجا نخیر، هویت زن تابع هویت شوهره. شما یک نام خانوادگی دارید، ازدواج کردید، دیگه اون نام خانوادگی میره کنار، نام خانوادگی شوهر میاد رو شما. این یک علامته، این نشانه است. حزم در مرد شدن، مغلوب هویت مرد شدن، تفاوت در دستمزدها، عدم رعایت شرافت و حرمت زن، به چشم وسیله مادی به چشم نگاه، به زن نگاه کردن، به زن به چشم وسیله استفاده مادی نگاه میکنن. ممکنه فلان فرد اشرافی زنش رو احترام هم بکنه، به اثر اون نیست، به اثر نگاه عمومی است. وسیله به عنوان وسیله هوسرانی به زن نگاه کردن، این باندهای خلافکاری که حالا در آمریکا سر صداش اخیراً زیاد بلند شده، این به معنای اینه دیگه. یعنی نگاه به زن نگاه به یه وسیله خوشگذرانی است، یه ابزار، یه وسیله است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تخریب بنای خانواده و ایجاد آسیب‌های همچون کودکان پدرنشناس، کاهش نسبت‌های خانوادگی، باندهای شکار دختران جوان و ترویج روزافزون بی‌بندوباری جنسی به نام آزادی را از گناهان بزرگ فرهنگ سرمایه‌داری در یکی دو قرن اخیر برشمردند و گفتند
این شاید یکی از بزرگترین گناهان منطق و فرهنگ سرمایه‌داری غرب اینه که این همه کار خلاف رو انجام میده، اسمش میذاره آزادی، اغوا میکنه، فریب میده، اسمش آزادی است. اینجا وقتی میخوان همون فرهنگ رو سرایت بدن میگن داریم آزاد میکنیم، در واقع دارن در بند میکنن، دارن اسیر میکنن، اما اسمش میذارن آزادی.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به اصرار غرب برای صادرات فرهنگ غلط خود به دنیا افزودن. آنها مدعی هستند که محدودیت‌های معین برای زن از جمله حجاب مانع پیشرفت او خواهد شد، اما جمهوری اسلامی این منطق غلط را باطل کرد و نشان داد که زن مسلمان و مقید به پوشش اسلامی میتواند در همه عرصه‌ها بیشتر از دیگران حرکت و نقش آفرینی کند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفر هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه بود به تهران. هاکان فیدان در تهران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر حساسیت شرایط کنونی جهان اسلام گفت در زمانی که دشمنان مشترک ملت‌های مسلمان در پی افزایش فشارها هستند، انتظار می‌رود که کشورهای اسلامی شرایط را برای یکدیگر تسهیل و از پیچیده‌تر کردن مسائل پرهیز کنند. پزشکیان در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و برادرانه روابط دو کشور این مناسبات را ریشه‌دار، اصیل و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده توسعه توصیف کرد و افزود چنانچه کشورهای اسلامی در چارچوب یک اراده واحد و مبتنی بر اتحاد، همگرایی و تبادل تجربیات حرکت کنند، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود برای ملت‌های مسلمان مشکل آفرینی کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در دیدار وزیر خارجه ترکیه گفت رژیم صهیونیستی و آمریکا با تقویت، وحدت، رشد، یکپارچگی و پیشرفت کشورهای اسلامی مخالفت دیرینه دارند و به دنبال حفظ کشورهای